کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجیل در ظهور موفور السرور ولی عصر امام زمان ارواح نافداه صلواتی محمدی عنایت کنید. شخصی رسید به محضر مقدس امام حسین علیه السلام و یک سؤال و جواب ظاهراً ساده ای بین او و امام حسین رد و بدل شد. مثل اینکه ما به هم وقتی میرسیم مثلا اولین سوالی که از هم میپرسیم اینه که خب مثلا حال شما چطوره. شخصی رسید محضر ابا عبدالله علیه السلام، عرض کرد کیف اصبحت یا ابن رسول الله. کیف اصبحت معناش اینه که چطور صبح کردین، اما معنای متعارفش همینه که وقتی ما به هم میرسیم عرض میکنیم و هم دیگه که مثلا خب چه خبر، حال شما چطوره، اوضاع چطوره. این سوال همونطوری که ماها در محاورات روزمرمون هر وقت باش مواجه میشیم پاسخ ساده ای داره. امام حسین علیه السلام اما از دریچه‌ای به این سوال نگاه میکنن که برای ما نکته های آموزنده بسیار داره. حضرت در پاسخ این سوال ظاهراً ساده چند تا مطلب رو بیان کردن. من اول عبارت سید الشهدا رو میخوانم. یکی دو تا نکته به نظر میرسد که تو این فرمایش حضرت هست، روی دو تا نکته میخوام مختصری امشب عرایزی داشته باشم. حضرت فرمودن اصبحت ولی رب فوقی، صبح کردم در حالی که خدایی بالای سرم هست و نار و امامی، آتش جهنم پیش روی من هست و الموت و یطلبونی، مرگ دنبال سر منه و من رو طلب میکنه، دنبال گرفتن منه و الحساب محدق بی و انا مرتهنون به عملی، و حساب و کتاب خدام دوروبر منه در حالی که من هم گرفتار عملم هستم. یعنی قضاوت اون حساب و کتاب بر محور عمل من هست. لا اجد ما احب ولا ادفع ما اکره، اون چرا که دوست دارم به دست نمیارم، اون چرا که ازش بیزارم نمیتونم از خودم دورش کنم. ول امور به ید غیری، امور زندگی من، امور مربوط به من در دست کس دیگری است، در دست خداست. فان شاء عذبنی و ان شاء عفا عنی، اون خدایی که اگر بخواد عذاب میکنه، اگر بخواد عفو میکنه و میبخشه. فأیو فقیر افقر منی، کی از من فقیرتر و محتاجتر؟ این پاسخ امام حسین به سؤالی که عرض کردم شاید سؤال ساده ای باشه، در محاورات روزمره ما بارها تکرار بشه، هیچ کدام از ما می همچین زاویه نگاهی نداشته باشیم. چه بسا ما در زندگی به حدی گرفتار دنیا میشیم، به حدی گرفتار روزمرگی هامون میشیم که در یک 24 ساعتی که بر ما بگذره یک بار به یاد مرگ نباشیم، یک بار از ذهنمون عبور نکند که ما فقیر محضیم و اون چه باید به ما برسد از جانب خداست و ما کننده هر کاری که دلمون بخواد نیستیم جز اونچه که خدا بر ما رقم بزنه. من دو تا نکته رو از فرمایشات سید الشهدا دستبندی کردم. حضرت دو تا مطلب رو بیان می‌فرمان. مطلب اولی که حضرت بیان می‌کنند، عنوانش رو این طور بگیم: توجه دائمی به معاد، به قیامت. چیزی که در فرمایش حضرت خیلی تو چشم میاد، تکرار این مطلب که از پس امروز بود فردایی و ما گرفتار یک روزی در آینده خواهیم، روزی که ازش نمیشه فرار کرد، مرگی که اگر بیاد و جهان بعد از او راهی است که لا محاله همه ما باید پا در اون راه بگذاریم، امکان مردن نداریم. یک کسی آمد جوانی خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کرد آقا اذنی ابن رسول الله، من رو موعظه کنید، انا رجل عاص، من گناهکارم، یه موعظه‌ای به من بکنید. شاید پیش خودشم مثلا قبلا جواب رو آماده کرده بود، الان اگر یه کسی به هر کدام از ما مراجعه کنه بگه آقا من گناهکارم، من رو موعظه کنید، اولین چیزی که برای موعظه کردن به ذهنمون میرسه چیه؟ پیش بگیم خب گناه نکن، تو خودت میگی من گناهکارم، میفهمی هم این کاری که میکنی بده، وجدانت و فطرتت به تو هشدار میده و تذکر میده که این کاری که میکنی خوب نیست، خب گناه نکن. بعدم هی براش مثلا از روایات بگیم و از کلمات اهل بیت بگیم و از داستانها و عبرتها بگیم که فلانی گناه کرد چی شد، فلانی گناه کرد چی شد، یا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام گناه نکردن ساده تر از توبه کردنه. امام حسین علیه السلام یه جمله بهش فرمودن، همه یه جمله یه دریا حرف، حضرت فرمودن که خب برو گناه کن. ما اگه بودیم با شنیدن همین یه جمله به امام حسین هم اعتراض میکرد، آقا این گناهکار هست، خودش این خودش چی میگن نزده مشغوله، آقا شما تازه تشویقش هم میکنی. حضرت فرمودن چند تا کار بکن، هر گناهی دوست داری بکن، اما این چند تا کار بکن، من ضمانت میکنم تو اگر این چند تا کاری که من بهت گفتم رو انجام دادی، هر گناهی خواستی انجام بده. خب شاید ما هم یه شوقی پیدا کنیم برای شنیدنش که آقا بعدم نیست، 5 تا کار دیگه، این 5 تا کار آدم انجام میده، بالاخره یه جایی آدم میخواد یه دروغی بگه، یه تهمتی بزنه، یک کاری بکنه، راش باز باشه، بگه امام حسین ضمانت کرده. حضرت فرمود لا تأکل من رزق الله و اذنب ما شئت، رزق خدا رو نخور، برو هر گناهی بخوای بکنی. این همون گناه نکن خودمونه، اما به بیانی که حضرت توجه میدن بهش که تو داری گناه میکنی، این خطاها رو هم در ضمن گناه داری مرتکب میشی، تو داری روزی خدا رو میخوری، معصیت پروردگار رو میکنی، روز زمین خدا راه نرو، گناه کن، دارم این کار انجام میدم. موقعی که ملک الموت آمد جانت رو بگیره، بگو جان مال خودمه، نمیدم، هر گناهی میخوای بکنی بکن. بهت میگن برو تو آتش جهنم، بگو نمیخوام وارد جهنم بشم، هر گناهی که میخوای بکنی. چرا حضرت این طور پاسخ میدن؟ چون فطرت انسان باور به روز معاد داره. یعنی همه من و شما میدانیم که کاری که در این دنیا میکنیم نباید بی حساب باقی بمونه، چه کار خوب چه کار بد. اگه قرار باشه هر کسی هر ظلمی میتوانه انجام بده، و هیچ کس هم نباشه یقش رو بگیره، یعنی انقدر قدرت داشته باشه و انقدر زور داشته باشه که شما هر ستمی به او بکنی بیچاره که خودش نمیتونه صداش در بیاد، کسی هم زورش نرسه حق شما رو ازش بگیره، قیامتی هم قرار باشه در کار نباشه، همه میریم ظلم میکنیم. کیست که نخواد؟ اگه به من و شما بگن آه بهشت و جهنم، همین حرفی که بعضی ها میخوان شبهه درست کنن، میگن بهشت و جهنم آخونده درست کردن، اصلا وجود خارجی نداره، کدوم بهشت کدوم جهنم، همه خبرات تو همین دنیاست. خب دیگه خودمون چه فکر میکنیم؟ میگیم ما تا حالا به شوق بهشت و جلب رضایت خدا مثلا کارهای سخت و طاقت فرسا، روز گرفتن 16-17 ساعت تو ماه رمضان گرم تابستان، خب نمیگیرم. نماز صبحی که من الان ساعت 12:01 شب تازه میخوابم، 4 صبح 5 صبح باید پاشم نماز صبح بخونم، خب نمیخونم. اون چه که ما رو از گناه فاصله میده یا ترغیب میکنه به انجام عمل صالح روز قیامته. لذا شما ببینید خیلی این عجیبه. شما میدانید جامعه قبل از رسول خدا به لحاظ علمی و فرهیختگی، نمیگم جامعه درجه یکی بودن یا جامعه متمدنی بودن، اما اینطور هم نبود که بگیم در جهل مطلق به سر میبردن. شاعران بی نظیری داشتن، ادیبان خوبی داشتن، حافظه های بسیار قوی، قریحه های بسیار خالص. چرا به اینها گفتن جامعه جاهلی؟ چون رفتارهایی که از اینها سر میزد رفتارهای خلاف فطرت بود. کی حاضر میشه با دست خودش بچه خودش رو پاره تنش رو تو خاک بگذاره و خاک روش بریزه زنده به گور کنه؟ فکرم نکنید زنده به گور کردن فقط مخصوص دختران بوده. حداقل 2-3 آیه ما در قرآن داریم که در عرب جاهلی در هر صورت دختر رو زنده به گور میکردن، در صورتی که فقیر میشدن پسر رو هم زنده به گور میکردن. لذا خدا بهشون میفرماد بچه هاتون رو نکشید از ترس گرسنگی. لا تقتلوا اولادکم من املاق، از ترس گرسنگی بچه رو تو خاک نکنید. کدوم فطرت و وجدانی میپذیره شما بچه خودت در اوج عصبانیت یه نمکی بریزه، یه زبونی بریزه، یه دلبری ازت بکنه، اصلا یادت میره که دستش عصبانی بودی؟ اگه کسی بیاد با دست خودش آمد خدمت رسول خدا، دید پیغمبر امام حسن امام حسین رو پا نشونده، یه دست سر امام حسن میکشه، یه دست سر امام حسین میکشه، امام حسن رو میبوسه، امام حسین رو میبوسه، از که یا رسول الله خیلی بچه هات رو دوست داری؟ امام فهمه بله. و چرا انقدر میبوسیشون؟ من 10 بچه دارم تا حالا یه دونه شون رو هم نبوسید. جامعه ای که نه تنها خودش یه کاری رو نمیکنه، که همون کار وقتی پیغمبر میکنه به پیغمبر خورده میگیره، او تو بچه تو برای چی میبوزی؟ چرا به بچهت محبت داری؟ آمد پیش پیغمبر. رفتارهای جاهلانه ایناست دیگه. عرض که یا رسول الله من یه گناهی کردم میخوام توبه کنم، حضرت فهم خدا میبخشه. آه گناه من بزرگه، خدا میبخشه. آه گناه من میدونی چیه؟ گناه من این بود، من داشتم میرفتم سفر، خانومم باردار بود، سفرم طول کشید، بعد از چند وقت زمان دراز 2-3 برگشتم به خانه، سراغ بچه رو از خانومم گرفتم، خانومم گفت تو نبودی، بچه تلف شد. بعد نگاه کردم دیدم تو خانه ما یه دختر بچه 2-3 است، فکر کردم دختر خودمه، گفتم این بچه ماست، گفت نه این بچه همسایه است، همسایه گذاشته پیش ما، که مثلا من تنهام چه میدونم حوصله‌ام سر نره چه. شب شد دیدم نرفت، گفتم عجب بچه همسایه پر روی، بچه شو ورده گذاشته اینجا. شب شد میخواییم بخوابیم، یکی دو روز گذشت، زنم نرم نرم به من گفت یه چیزی میخوام بهت بگم، واکنشی نشون نده. چی؟ گفت این بچه دختر خودمونه، من از ترسن که تو زنده به گورش کنی از تو مخفی کرد، قول بده زنده به گورش نکنی. گفتم باش. من دیگه حالا که دیگه کار از کار گذشته دیگه، این بچه بزرگ شده. یه مدتی من با این بچه خوب تا کردم که زنم خیالش راحت بشه که من با این بچه کاری ندارم، اما دلم آرام نمیگرفت. اون تعصب، اون قوانین دست و پاگیر جاهلیتی که من خودم رو موظف میدانستم به عمل کردن بهش، اجازه نمیداد ذهنم آرام باشه. یه روز دیگه زنم اعتمادش که جلب شد، به بهانه بازی کردنی دختر برداشتم بردم بیرون شهر، گودالی کندم بچه رو گذاشتم تو خاک و خاک ریختم روش و کشتمش. یا رسول الله میدونی چی دلمو سوزون؟ چی؟ یا رسول الله اون موقع که داشتم خاک روش میریختم این فهمی که بازیه، شروع کرد اونم به من خاک پاشیدن، یه ذره از این خاکایی که ریخت طرف من ریخ به ریش من، ریش من خاکی شد. یا رسول الله تو همون حالی که داشتم زنده به گورش میکردم دست شورد بالا ریشای منو تمیز کرد، اما من دلم به رحم نیامد خاک ریختم و کشتم. یا نگاه کردی چشمای پیغمبر اشک جمع شده، فرمود کسی که رحم نکنه خدا بهش رحم نمیکنه. من لا یرحم لا یرحم. چی باعث شد اینها تا این حد قسی القلب بشن؟ دیگه ببینید به قول آقای مثال قشنگ بزن، میگفت شما مثلا میگید کفتار، میگید یوز پلنگ، میگید پلنگ، میگید اینا حیوانای درندن، همین حیوانای درنده به بچهای خودشون رحم، همین حیوان درنده بچه خودش رو ناز و نوازش میکنه، به بچه خودش رسیدگی میکنه. آدمیزاد به کجا میرسه که از یک حیوان درنده درنده تر میشه؟ علتش چیه؟ در روایات ما علتشو بیان کرده. دلیل این که اینها اینطور قسی القلب بودن که به راحتی جنایت کنند یک چیز بود، به معاد باور نداشت. اینی که از پس امروز بابت فردایی براش یه شوخی بود. وقتی انسان به فردای قیامت باور نداشت، خب هر کاری دستش بر بیاد انجام بده، ظلم، ستم. امام حسین علیه السلام داره به ما هشدار میده، میگه ببین هم معادی در کاره، هم یه مرگی تو رو طلب میکنه. آقا به کسی شده؟ شما شنیدید، سراغ دارید مثلا اسرائیل قبل از این که بخواد بیاد جونش رو بگیره بهش اسمس داده باشه که فردا ساعت 5:30 منتظرم باش، بخوام بیام جونتو بگیرم. کیو خبر کرده اسرائیل؟ به کی خبر داده؟ آمد به امام عرض کرد یا ابن رسول الله چرا مرده ها همه یه جور نمیمیرن؟ مثلا بعضی مرده ها با چشم های بسته مردن، بعضی مرده ها با چشم های باز مردن. خب مثلا اسرائیل نمیتونه یه سیستم کاری داشته باشه که یه جوری جون بگیره همه با چشم بسته بمیرن یا همه با چشم باز بمیرن؟ بعضیا چشم بسته مردن، بعضیا چشم باز مردن، بعضیا با چشمان نیمه باز مردن. علتش چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود علتش اینه، اون موقعی که ظرف اجل فرا میرسه، اون موقعی که ظرف عمر پر میشه، اون موقعی که وقت مرگ میرسه، جبرئیل به اندازه اسرائیل به اندازه همون پلک به هم زدن هم فرصت نمیده. یکی تو چشتو ببندی یا چشتو باز کن. اینی که امام حسین علیه السلام در پاسخ یک سوال ساده که آقا حالتون چطوره، پای مرگ و قبر و برزخ رو به میون میکشه، به خاطر اینه. میگه تو باید دائما در یاد مرگ باشی. این یاد مرگ هم بازدارنده از گناه، هم مشوقه به عمل صالح، هم زندگی تو رو نظم میبخشه، بندگی خدا رو برای تو نظم میبخشه، آماده میکنه. و تذکری که حضرت اینجا میدن این رو عنایت کنید. حضرت میفرماد اون چیزی هم که در قیامت نجات بخشه عمله. فرمود چی؟ انا مرتهنون به عملی، گرفتار عمل. اینکه قرآن کریم، من این تذکر رو میخوام خیلی صریح و راحت بدم، چون ما خیلی وقتا خلاف این روال صحبت کردیم یا شنیدیم. خدا به اهل، به قرآن خدا مراجعه کنید، در کلمات اهل بیت هم مراجعه کنید، به جای خودش رجاء و امید میدن، به جای خودش خوف و ترس میدن. لذا فرمودن فقیه، فهیم، آدمی که چیز سرش میشه، اون کسیه که نه زیادی مردم از خدا بترسونه، نه زیادی امید بده که مردم نسبت به خدا بی تفاوت و بی خیال بشن. ببینید الان این حد اعتدال رو شما کجا میبینید؟ کسی بر طبل بیاری میکوبه که تو هر چه باشی خدا میبخشد و می بخور منبر به سوزان، فقط مردم آزاری نکن، مواظب باش. من خدا عبادت به جز خدمت خلق نیست، برو نمازم نخوندی، روزم نگرفتی، دوره هیچ کاری هم نکردی، هیچ طوری نیست. خدا هم مثلا اینو چند بار گفتم دیگه، خودم خجالت میکشم تکرار کنم، اما چیکار کنم؟ خدا هم که داعش نیست که به خاطر یه تار مو، به خاطر یه نگاه، به خاطر چی مثلا تو رو بسوزونه. رجاء زیادی بی خودی، از اون طرف خوف زیادی که ایان ناس جهنم جهنم. گفتن یه آخوندی هر جا منبر میرفت هی از اوصاف بهشت میگفت، ایان ناس میرید مثلا بهشت اینجوریه، رودهایی از عسل، رودهایی از نمیدونم شیر، نمیدونم فلان، پرنده داره تو آسمون میره، یهو شما اراده میکنید که این پرنده رو بچشید، یهو میبینید مثل مرغ پخته ای سرکنده میاد جلوی شما، لذیذ میخورید، نمیدونم قصهای هی هر جا میشه هی میگفت خلاصه بهشت اینجوری. یه کسی وسط جمع یه دفعه میشه اعتراض کرد که آقا تا کی از بهشت میگی؟ خب یه دو دفعه من جهنم بگو. گفت من بهشت میگم، جهنم ان شاء الله خودتون میرید میبینید. خب از این ور زیادی گفتن، از اون ور زیادی، باید یه تعادلی باشه، کمان که در کلمات اهل بیت هم تعادل هست. یعنی از یه طرف شما میبینید زین العابدین علیه السلام بهشت رو برای شیعیانش تضمین میکنه، از یه طرف میبینید در دعای ابو حمزه زجه میزنه که خدای الله تحرقنی به نار، منو با آتیش نسوزون. یعنی تو در قید و بند عملت هستی. اینی که بله آقا من به شما عرض بکنم، آمد خدمت امام صادق عرض کرد ابن رسول الله دعا کنید من برم بهشت، دعا کنید من برم بهشت. امام صادق علیه السلام جواب چی دادن؟ نفرمودن خدای این اهل بهشتش کن، یا حضرت فرمودن انتم فل جنه، شما همین الان تو بهشتید، از خدا بخواید از بهشت بیرونتون نکنه. طرف گفت آقا من چجوری تو بهشتم؟ این زندگی جهنمی نکبتبار کجاش بهشته؟ حضرت فرمود الستم تو قرونه به ولایتنا، آیا شما به ولایت ما اقرار ندارید؟ گفتم بله آقا. حضرت فرمود انتم فل جنه، اونی که به ولایت ما اقرار و اعتراف داشته باشه خب تو بهشته. یعنی کسی که شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام باشد عاقبت و گریزی گزیری جز بهشت نداره. اما نکته اول، گناه زیاد کردن و بیتوجهی به عمل صالح داشتن گاهی توفیق شیعه بودن از انسان میگیره. شما چقدر شنیدید که یک کسی شیعه بود چه بود چه بود چه بود دم مردن شهادتین نمیگفت، قرآن میخوندن میگفت نخونید متنفرم. شرط اول این است که ما این شیعگی رو بتونیم تا دم مرگ و بعد از مرگ حفظش کنیم، جدا نشیم از در، الانمون رو نگاه نکنیم، هیچ کس از فردای خودش خبر نداره. اولین شاعر امیرالمؤمنین علیه السلام که در خود روز غدیر خم برای ولایت امیرالمؤمنین شعر سرود، و چه شعر تندی، همون روز غدیر حسان ابن ثابت شعر گفت، گفت یا علی هر کس ولایت تو رو انکار میکند مشکل از حلال زادگیشه. دیگه از این تندتر نمیشد بگی. همین حسان ابن ثابت کسی بود که بعدا با امیرالمومنین حاضر نشد بیعت کنه. یعنی جایی که طلحه بیعت کرد، زبیر بیعت کرد، نمیدونم کی، همه بیعت کردن، یکی یکی 4-5 نفر بیعت نکردن که حسان ابن ثابت بود. هیچ ضمانتی نیست امروز ما فردای ما هم همین طور باشه. یک دو گیریم امروز ما فردای ما هم باشه انشالله. بی عملی معلوم نیست ما رو کجای بهشت ببرن. بله بهشت رفتنیست انشالله، میریم هممون بهشت رفتنی خواهیم بود انشالله، اما درجات بهشت متفاوته و درجات بهشت هم اینطوریه که دانی نمیتونه به عالی سرکشی کنه. یعنی اگر فرض بفرمایید یک کسی در رتبه اوله جایگاه بهتره رو داره، اون کسی که در جایگاه پایین تر هست در همون اندازه خودش میتونه با چرخه و بگرده از نعمت بهشت استفاده کنه، نمیتونه بیاد بالاتر. اگه من و شما هر دوتا رفتیم بهشت، شما در جای بهتری بودید، من در جای معمولی تری مثلا بودم، من نمیتونم بیام به شما سر بزنم. خوبه در روایت داریم یک گروه در بهشت همسایگان اهل بیتن، یک گروه حسرت دیدن اهل بیت رو میخوره. یعنی ما بهشتم بریم نگذارن اون کاری که میخوایم در بهشت بکنیم. پس به این عنایت داشته باشید. اینی که امام علیه السلام میفرماد عمل، چون اون چه که از شیعه انتظار دارن عمل، غیر شیعه رو که تو بهشت را نمیدن، طویله که نیست هر کی را رسید بیاد بره تو بهشت. اونی هم که میخواد بره تو بهشت به مقتضای عمل بهش درجه میده. لذا قرآن میگه من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. یعنی بنزی مثقال ذره از عمل مغفول نخواهد ماند در روز قیامت، حساب میشه. و بعدم به این نکته عنایت داشته باشیم، ظهور و بروز ولایت اهل بیت در عمل انسان. یعنی شما اگر میخوای بفهمید که ولایتتون چقدره، شاخص که نداره، شاغول که نداره، یه جوری باید بسنجیم دیگه. برای این که بفهمیم ما چقدر ولایت اهل بیت رو پذیرفتیم، باید نگاه به عملمون کنیم. هر چی به اهل بیت نزدیکتر، عمل بیشتر. شما ببینید در بین اصحاب سید الشهدا علیه السلام، حبیب ابن مزار یک کسی است که خیلی به امام حسین نزدیک، اینقدر نزدیک که عرض کردم شاید که وقتی شهید شد فرمود بان الانکسار فی وجه حسین، چهره ابی عبدالله شکست. امام حسین بالا سر حبیب فرمودند لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلت واحده، تو اون مرد برجسته‌ای هستی که هر شب یه ختم قرآن میکرد. بعد شما میای از حبیب به امام حسین نزدیکتر، کیست؟ قمر منیر بنی هاشم. میگه اون چنان عبد خدا بود و در عبادت کوشا بود که حتی سر بریده بر نیزه اش را میتوانستیم از پینه میان پیشانیش تشخیص بدیم. شما میای نزدیکتر به امام حسین میشی، میبینی زینب کبرا سلام الله علیها، زینبی که لااقل از صبح تا سوا دیگه پلک رو هم نذاشته به نخوابید. یه شب اینجا مفصل عرض کردم احوالات دو روز آخر تاسوعا و عاشورای زینب کبرا، اقلا دو روز نخوابیده. شب عاشورا تا صبح یا دنبال آب برای بچه‌ها بوده، یا دنبال ناز و نوازش بچه‌ها بوده، یا دنبال امام حسین بوده، یا دلنگران بوده. نماز صبح رو هم خوندن جنگ شروع شد، هی شهید آوردن، بالا سر شهید زینب کبرا بوده. ظهر داداشش رفته دنبال داداشش بوده. از بعد از ظهر که سر ابی عبدالله رو به نیزان شدن، تو این بیابون ها آواره بچه ها بوده که این بچه ها کجان، یکی یکی بچه ها رو جمع کرده، همه رو التیام داده، خودش دلش تنگ شده، رفته تو گودال قتلگاه، اومده سکینه نیست، برگشته، هی در رفت آمد. نیمه شب تازه یادش افتاده وقت نماز شبه، نگفت حالا ما دیگه خسته ایم، دو روزه نخوابیدیم، انقدر امروز دویدیم، برای خدا هم دویدیم، برای خودمون که ندویدیم که، تازه وای میسته نماز شب. ابو بصیر الظاهر میگه من یه وقتی رفتم به خانه ابن ابی یعفور که از اصحاب نزدیک امام صادق بود، داشت نماز میخوند، من نماز او رو که دیدم گفتم عجب نمازی، اگه این نماز میخونه من چی کار میکنم. رفتم خانه یکی دیگه از اصحاب، دیدم او چه نمازی میخونه، اگه نماز اینه که این میخونه حتی ابن ابی یعفور هم معلوم نیست چی کار داره میکنه. آمدم خانه امام صادق علیه السلام، دیدم اگه نماز اینه ما هممون ول معطل. یعنی شما هر چی به ولایت نزدیکتر میشی، ارزش عملت بیشتر میشه، هیچی خود عملت بیشتر خواهد شد. پس شد ذخیره معاد شد دو چیز به فرمایش حضرت سید الشهدا علیه السلام. اول عمل، این که انسان انا مرتهنون به عملی. دوم ولایت اهل بیت. آمد خدمت امام رضا، گامه یه حدیثی شنیدم از جد شما امیرالمومنین علیه السلام، خواستم ببینم این حدیث راسته. چی شنیدی؟ گامه شنیدم یه کسی آمد به جد شما امیرالمومنین عرض کرد که آقا من شما رو خیلی دوست دارم. حضرت فرمود فاعد للفقر جلبابا، اگه منو دوست داری برو آماده فقر بشو، که یعنی فقر مثلا به شیعیان ما نزدیکه. آه راسته؟ یعنی هر کی شما رو قبول کنه، ولایتتون رو قبول کنه، به خاک سیاه میشینه، فقیر میشه. حضرت فرمودن نه، حدیث اینطور نبود. آه حدیث چیه؟ حضرت فرمودن حدیث اینه، حدیث در عرض میشود معان الاخباره، از حضرت رضا نقل میکنن که حضرت رضا فرمودن یه کسی به امیرالمؤمنین عرض کرد آقا من شما رو دوست دارم. حضرت فرمود انما اعددت لیوم فقرک جلبابا، اگه ما رو دوست داری برای روز فقرت، روز قیامت لباس فرستادی، یعنی تو دیگه روز قیامت فقیر نیست. پس نکته اول از این کلام سید الشهدا خلاصش این شد که مرگ دنبال ماست، معاد پیش روی ماست. بی اطلاعی، بی توجهی و غفلت از این روز و غفلت از مرگ باعث میشه که انسان در عملش دچار سستی بشه. پس ما باید حواسمون به این یکی زیاد باشه. نکته دوم، حضرت چند تا عبارت فرمودن بعد نتیجه گیری کردن. اون چند تا عبارتی که فرمودن این بود که من در حالی به سر میبرم اون چه که دلم میخواد رو نمیتونم به دست بیارم، اون چه که ازش خوشم نمیاد رو نمیتونم از خودم دور کنم، همه امور من دست خداست، دست یک کس دیگه است. فایو فقیرن افقر منی، کی بیچاره تر و محتاج تر از من. اون نکته دوم این است که حضرت یه بار دیگه برای بعضی از عزیزانی که تازه تشریف آوردن اینو تکرار کنم، نکته‌ای که داشتیم عرض می‌کردیم این بود، گفتیم سوال و جواب‌های ما و امام حسین بود، گفتیم سوال امشب سوال ساده است، سوالی است که در روزمره ما بارها تکرار میشه. ما به هم میرسیم میگیم چه خبر، حالت چطوره، اوضاع چطوره. عرب‌ها تعبیرشون از همین حالت چطوره و اوضاع چطوره کیف اصبحت است. رسید به امام حسین، همین سوال ساده رو پرسید که حالتون چطوره، اوضاعتون چطوره، کیف اصبحت ابن رسول الله. سوالی که ما به سادگی جواب میدیم با دو کلمه که خب مثلا خوبم، خدا رو شکر، شما چطورین، امام حسین علیه السلام با تذکر دو نکته بسیار مهم به ما جواب دادن. نکته اول توجه دادن ما رو به معاد، نکته دوم توجه دادن ما را به احتیاج دائمی به خدا. اینکه انسان خودشو در برابر خدا کسی نبینه، هر چه که باشد انسان باید این رو بداند خدا امروز اراده کنه میتونه همشو بگیره. همین امروز اراده کنه میتونه همشو بگیره. لذا امام حسین میفرماد کی فقیرتر از منه؟ نمیتونم اونی که دوست دارم رو به دست بیارم، نمیتونم اونی که ازش بیزارم و از خودم دور کنم، اصلا امور من دست خودم نیست، کس دیگری رقم میزنه. شما دیدید یه وقتی تو تجربیات روزمره زندگی اون زیاد دیدیم، مثلا یه کاری که اصلا امید نداریم بشه، سالها پیگیری یه کاری میکنید که مثلا یه کاری رو انجام بدید، به این در میزنید، به اون در میزنید، هزار بالا پایین میبینید نمیشه. یه وقت میبینید این کار مثل آب خوردن انجام شد، آدم احساس میکنه اینگار دستی در کار بوده که این اتفاق بیفته. یا همیشه احساس نیاز به خدا داشته باش، هیچ وقت فکر نکن تو کاره ای است. یک کسی نقل میکنن در احوالات یکی از شعرا به اسم قاآنی که خب شعرهایی هم داره در مدح و مرثیه سید الشهدا علیه السلام، او خودش نقل میکنه میگه ما کوچیک که بودیم در فقر شدید به سر میبردیم. بعضی حکایت‌های جذاب جالبیه برای اینکه آدم عبرت بگیره ازش. در فقر شدید به سر می‌بردیم. یه همسایه داشتیم چسبیده به خونمون، انقدر پول داشت نمی‌دونست چجوری باید خرج کنه. ثروتمند ما فقیر. میگه پدر من و مرد همسایه هر دوتا تو یه شب تو یه ساعت مردن. شباهت دیگه شون هم به هم این بود که هر دوتا هم 12 فرزند داشتن، یعنی همه چیمون مثل هم بود، اونا 12 ما 12، پدر من و پدر او هر دو در یک شب مردن، در یک ساعت مردن. فقط فرقمون این بود که اونا پولدار بودن، ما محتاج نون شب بودیم و فقیر بودیم. میگه پدر من وقتی داشت دنیا میرفت ما برسرش داشتیم گریه میکردیم، هم گریه میکردیم پدرمون داره میمیره، هم گریه میکردیم که این الان شب میمیره ما صبح نون نداریم بخوریم. موقعی که داشت میمرد مادرم بهش گفت ما رو به کی میسپاری؟ گفت شما رو به خدا میسپارم. جمله ای که شاید ما خیلی به صورت تشریفاتی در روز و شبمون ازش استفاده میکنیم، اما این که حالا چقدر هم بر مبنای باور و عقیده این کار رو میکنیم اون من نمیدونم. باور و عقیده فرقش با تشریفات چیه؟ این که ما صبح تا شب بگیم اگه خدا بخواد انشالله، حالا تا خدا چی بخواد، خدا چی بخواد. با عقیدهش اونجاست که به مادر موسی وحی میکنه میگه بگو با خدا میسپرم ولش کن تو دریا بچه رو، اون میشه اگه خدا بخواد راستکی، نه اگه خدا بخواد تشریفاتی که ما در طول روز بعضن میگیم. گفت پدرم چه شماس کرد؟ گفت شما رو به خدا میسپارم. تموش شد، دنیا رفت. مرد همسایه ما بچه‌هاش بالاستش گریه می‌کرد، بالاخره باباشونه داره از دنیا میره. بلند که گفت چرا گریه میکنی؟ انقدر براتون گذاشتم که هرچی بخورید تموم نشه. یکی نگاهش به خداست، یکی نگاهش به داشته‌های فعلی خودش. قانی قسم میخوره میگه به سال نکشید، اونها محتاج ما بودند. عرضم اینجاست، انسان بدونه این حال امروز من رو خدا اینجوری رقم زده، همون خدا میتونه تغییر بده. به شما این روایت بگم خیلی جالبه. به امام صادق علیه السلام یک ملحدی آمد، از اینایی که خدا ناباورن، به خدا عقیده ندارن. عرض کرد که آه من از کجا بفهمم خدایی وجود داره؟ اونم که روایت حالیش نمیشه که، خدا رو اصلا قبول نداره، نه قرآن میفهمه نه روایت میفهمه. امام صادق علیه السلام فرمودن میدونی ما خدا رو به چی شناختیم؟ گفتن چی؟ عرض کرد به همین که الان حالم بده، چند دقیقه دیگه حالم خوبه. الان نگرانم، چند دقیقه دیگه نیستم. الان غمگینم، چند دقیقه دیگه نیستم. الان خوشحالم، چند دقیقه دیگه نیستم. الان فقیرم، چند وقت دیگه نیستم. الان ثروتمندم، چند. همین تغییری که خدا در احوال نو به نو ایجاد میکنه نشونه خداست، نشونه وجود خداست. والا شما دیدید در اوج اضطراب به سر میبرید، یه دفعه احساس کنید مشکل نگرانیتون هم برطرف نشده ظاهرا، اما احساس کنید دیگه نگرانی نداری، خوشحالید. این که خدا هی نقمت و نعمت رو نو به نو ازاله میکنه و تجدید میکنه. یعنی چی؟ یعنی تو بدان در زندگی تو یه وظیفه‌ای داری، اما اینم بدون که خداست که نهایتاً العبد یدبر و الله یقدر، خداست روزی رو رقم بزنه. اگر انسان از فقر میخواد بترسه، به این نوع فقر نگاه کنه. این کسی نون نداشته باشه، خب حالا تش. گفت مرحوم حاج علامه تهران، یه وقتی مشهد بودم، رفته بودم برای زیارت حضرت رضا، داشتم زیارت میخوندم، یکی از رفیقامو دیدم. گفت حاجی ما امروز مثلا روز مناسبتی بود، یه مقدار غذا و بسته های غذا و امکانات و تجهیزات و این بسته های آذوقه مثلا آماده کردیم، میخوایم بریم تو حاشیه مشهد، تو مناطق حاشیه مشهد اینها رو پخش کنیم، حال داری با ما بیای؟ گفتم بله بریم. میگه آمدیم و رفتیم در حاشیه مشهد، محلات به شدت فقیر نشین. میگه وارد یه خانه شدیم، خونه تاق از این چوبیا و تیرکلافه میگن بشان از ایناست و سقف کاگلی و نصف سقفم ریخته و این خونه مثلا یه دو تا عدسه محکم توش بکنه صابخونه، سقفم ریخته، در این حد خونه داغونه. بعد خود این آقای صابخونه مریضه، قند داره، مرض قند، پاشم قد کرده، هیچی هم نداره. من توی خونه هرچی نگاه میکنم که خدای این، دیدم دائما داره شکر خدا میکنه. اصلا عجیب بود برام که یک کسی اینطور شکر خدا میکنه. رفتم پیششو، یه خود باش حرف زدم، نه خیلی خوشحالم هست. بعضیا مثلا یه خورده که گرفتار میشن روحیه‌شون هم عوض میشه. یعنی دیگه نه تو میتونی با شوخی کنی، نه میتونی باش دو کلام حرف حساب بشنوی ازش. ببینی همش گرفته است، به هم ریخته. دیدم نه روحیه‌ش هم خیلی شاده. بهش گفتم که خب خدا رو هم شکر کن، همه چی هم بد داده، هم سقف بالا سر. ارو لجم، نه ارو لجم که چرا خدا با این کار کرد، ارو لجم که این چه نقدر خوشحاله. گفتم پاره شکرم داره دیگه، خونه خوب بد داده و سلامتی بد داده. گفت به خاطر اینا خوشحال نیستم، به خاطر اینا شکر نمیگم. گفتم به خاطر چی؟ گفت به خاطر اینکه خدا محبت علی رو تو دلم گذاشت، میتونست نذاره. میتونست نذاره. آمد به امام صادق عرض کرد آقا من فقیرم، محتاجم، به من کمک کنید. حضرت فرمود من در تو نشانهای فقر رو نمیبینم. گفت آقا من بی چیزم، هیچی ندارم، گرفتارم. حضرت فرمود نه تو فقیر نیست، هی از این اصرار از امام صادق انکار. ای یا آقا من گرفتم، از این چیزی صحیح سلامت. گفتم آقا من دیگه نمیفهمم، فهم میفهمم من خیلی گرفتارم. حضرت فهم من یه سوال ازت دارم، بفرمایید. آقا ولایت ما رو که قبول داری؟ بله. چند بهت بدیم حاضری دست از ولایت ما برداری؟ دیگه اصلا صبحت شب شد هیچ نشانه از محبت ما تو سینت نباشه، نه ولایت ما نه محبت ما، نه هیچ. به چند میفروشی؟ خود فکر کرد گوه آقا همه دنیا بدن نمیفروشم، چون مگه من قراره توی دنیا چقدر دیگه زندگی بکنم؟ 100 سال؟ 200 سال؟ داریم از این عمرای 200 سال دیگه الان؟ به نسل ما که 40 سال هم فکر میکنم دیگه حکم پیرغلامی و ریش‌سفیدی باید بمون بدن دیگه، یعنی نسل ما ها، بزرگترهای جلسه نه، نسل ما، یعنی ما به 40 سال که رسیدیم دیگه به نظرم باید عصا رو دست بگیریم و کم کم یه خورده مثلا نمیرسه. 200 سال که دیگه، 100 سال، 200 سال که دیگه اصلا نداریم. در ازاش ولایتی رو بدم که عمر جاویدان در ازاش میتونم داشته باشم، خوشبختی جاویدان میتونم داشته باشم، معلومه نمیدم. حضرت فرمودن دیدی گفتم تو فقیر نیستی، تو یک متاعی داری ولایت ما که قیمتش از همه عالم بیشتره. یه انسان بیاد فقر واقعی رو با اینجور فقر رو مقایسه کنه. اینی که میبینید مثلا در روایات ما گفته شده است لا فقر کل جهل، هیچ فقری به اندازه نادانی نیست. خب این همه نادون پولدار، این همه نادون پولدار چی میگید آقا؟ میفهمد نه تو نمیفهمی، اون فقیر. کی میفهمی؟ اون موقع که میفهمی که میبینی همین آدم نادان جاهل یا از این پولش نمیتونه بهره ببره یا میبینی در آتش. مثلا میگم ما هزار جور میشه براش مثال زد. و بعد حضرت میفهمد آقا فقر دنیوی رو همیشه نگاه منفی بهش نداشته باشه. حالا اگر یه وقتی گرفتار شدی، ما اصلا در کتاب‌های فقهی، کتاب‌های رواییمون مثل کتاب کافی، مثل تهذیب، این کتاب‌های رواییمون اصلا یه باب درست کردن براش، روایاتی رو جمع کردن راجع به فقر. در کافی عنوانش رو گذاشته فضل و فقراء المسلمین، یعنی فضیلت داره گاهی فقر برای یک مؤمن. روایاتش بی اندازه است. روایاتی ما داریم حضرت فرمود روز قیامت فقرای مؤمن 40 سال زودتر از فقرای از مؤمنین ثروتمند وارد بهشت میشه. آقا دوتاشون مؤمنن؟ میگه بله، اما این به اندازه همون نون جویی که شب به شب خورده باید حساب پس بده، اون به اندازه 40 مرغایی که خورده باید حساب پس بده. خیلی فرق میکنه، چون روزی دنیوی در حلالش هم حساب و کتاب. میز که بگیم فقط خدا قیامت رباها و رشوه ها رو میشماره، ما هم که نه ربا خوردیم نه رشوه خوردیم، گاز چی بگیریم بریم بهشت؟ میگیم نه خبرانی. اون حال پیغمبر به ابوذر و به سلمان 1-2 درهم دادن، فرمودن برید این 2 درهم خرج کنید برگردید. اینا رفتن، ابوذر رفت یه خود باش خرید کرد و کار کرد و مثلا سلمان هم خرج کرد و برگشتن آمدن پیش پیغمبر. فرمود تموم شد؟ گفتن بله یا رسول الله تموم شد، خرج کردید. حضرت فرمود آتیش درست کنید، آتیش درست کردن، تازه آتیش دنیایی، اونم تازه با دست خودش. فرمود برید یه مجمره یه سینی مثلا بیارید بگذارید روی این آتیش. رفتن یک سینی آوردن گذاشتن روی آتیش، پیغمبر فرمود حالا بشینید نگاه کنید. نشستن تا داغ شد. خوب که داغ شد پیغمبر فرمودن حالا یکی یکی میرید روی این سینی وای میسید میگید چیکار کردید اون 2 درهمی که بهتون دادن. ابوذر بنده خدا بی خبر 2 درهم خدا میدونه چجوری خرج کرد، هی این پا اون پا میکنه میسوزه آتیشه، هی این پا اون پا یا رسول الله انقدرشو دونه دونه توضیح داد، تاول زده اومد پایین. پیغمبر فرمود سلمان نوبت تو، پرید بالا گفت صدقه داده اومد پایین. از اون فرمود قیامت همینجوری حساب میکشه. در جایی که امیرالمومنین فرمود در محشر اگر کسی به اندازه 2 کف دست جاداش پا بذاره سعادتمنده، یعنی در جایی که هیچ شرایط رفاهی خدا قرار نذاشته بر کسی ترتیب بده تو اون سختی. میفرماد فقیر مؤمن 40 سال زودتر از ثروتمند مؤمن وارد بهش میشه، چون حساب کتابش کمتره. جالبه، من این روایت رو خودم نه امشب دیدم، داشتم این بحث رو که آماده میکردم این روایت دیدم خیلی جالب بود. فرمود خدا فقر رو امانت میگذاره پیش شما. اگر این امانت رو حفظ کردین، فاش نکردین، به خاطر این امانت آبروریزی رو ننداختین، خدا به شما اجر زیادی میده. اما اگر این امانت خدا رو کشتید، به قتل رسوندید، گفتن آقا چجوری میشه این امانت رو کشت؟ حضرت فرمود افشاش میکنید، رو میزنید به کسی. لذا ما چقدر تو روایت داریم آمد خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کرد آقا گرفتارم، محتاجم، به من کمک کنید. حضرت فرمود که تا شروع کرد حرف زدن امام حسین راه افتادن، فرمودن دنبالم بیا. آمدن، حضرت یه جمله در مسیر بهش فرمودن، فرمودن اگر حاجت داشتی پیش هر کسی زبان به حاجت باز نکن، یا به دیندار بگو یا به جوان مرد بگو. گفت آقا چرا؟ حضرت فرمود اونی که دین داره حاجت تو بتونه بده میده، نتونه بده آبرو تو نمیبره. اونی که جوان مرده رو جوان مردی حاجت تو بتونه بده میده، نتونه بده رو حس جوان مردی آبرو تو نمیبره. میدونی از این فرمایش حضرت چی میشه فهمید؟ اینی که تو به عنوان یک مؤمن یا به عنوان یک محب و شیعه اهل بیت ارز و آبرویی داری که از همه متاع دنیا ارزشش بیشتره. تو حق نداری ارز و آبرو رو به خاطر احتیاج دنیا ببری. پس نکته دوم از فرمایش سید الشهدا علیه السلام این است که انسان همیشه خودش رو محتاج بدانه، نه روزی که دنیا به انسان پشت میکنه انسان خودش رو بیچاره ازل و ابد بدونه، نه روزی که انسان دنیا بهش رو میکنه انسان دیگه خودش رو عرض میشود که سرمستی بیفته و اینها. این هم نکته دومه. و نکته جامع هر دو کلام سید الشهدا علیه السلام این است که آقا تو اگر ولایت داشته باشی در این مسیر قرار میگیری، این مسیر برات سهل میشه، تحمل این مسیر برات آسان میشه، چون میدانی اون وقت دشمن اگر برات هزینه بکنه تو حاضر نیستی دل بدی. ابوالاسود دوئلی وارد خانه شد، دید یک حلوای زعفرانی خیلی قیمتی خوشمزه و خوش رنگ و لعابی گوشه خونه است، انگوش خورده دست خورد. به زنش گفت این حلوا کجا بوده؟ حالا بعضی روایت هم داره عسل. این کجا بوده؟ گفت اینو معاویه فرستاد. گفت کی ازش خورده؟ گفت دخترم. چرا گذاشتی بخوره؟ مگه تو نمیدانی معاویه برای چی رو در خانه ما میفرسته؟ تو که میدانی میخواد با این چیزا، با شیرینی عسل و حلوا، شور و نمک محبت مولا رو از ما بگیره. برای چی گذاشتی بخوره؟ گفت به خدا من نمیخواست. آخه دخترشم در روایتی میدیدم 5-6 ساله، 4-5 ساله بوده، دختر صغیره کوچه، خب چیزی نمیفهمه. هر کاریش کردم گفت من میخوام از این بخورم. آمد دخترش رو صدا زد، گفت بیا بابا، بغلش کرد، تو روایت داره خود ناز و نوازشش کرد، گفت بابا تو میدونی این عسل رو کی برا ما فرستاده؟ گفت نه. گفت معاویه فرستاده. مثل شماها شاید، گفت خدا لعنتش کنه. گفت میدونی بابا بر چی اینو بر ما فرستاده؟ گفت نه بابا. گفت اینو فرستاده ما رو جذب خودش کنه، مهر و محبت مولا امیرالمومنین از دل ما بره. تا اینو گفت، دختر 5-6 ساله، تا اینو گفت میگه نگاه کردی دختره داره تو گلوش بازی میکنه، تمام اون عسل یا حلوایی که خورده بود رو برگردون، یه دو بیتی شعر خوند برا باباش. گفت اب شهد المزعفر یبن هند نبی و الیک اسلاما و دینا. با این عسل زعفرانی توقع داری ما اسلام رو به تو بفروشیم، دین رو به تو بفروشیم؟ فلا والله لیس یکون هذا و مولانا امیر المؤمنین. به خدا قسم به تو نخواهیم فروخت مولای ما امیر المؤمنین خواهد بود. میگه تو ولایت و جلو چشمت بگذار. بعد شما سیره عملی خود اهل بیت نگاه کن. طرف میگه داشتم میرفتم در یکی از کنار یکی از این زمین‌های اطراف مدینه، دیدم یک مرد تکیده‌ای داره بیل میزنه و کار میکنه. رفتم جلوش گفتم فلان من گرسنه‌ام، چیزی داری بخوریم؟ گفت چیزی که به درد تو بخوره ندارم. گفتم حالا هر چی باشه. یه تیکه نون به من داد، گفت این نون غذای خودم، اگه تو میخوای از این بخوری بیا بخور. میگه من هر چی کردم با دست یه تیکه از اینو بکنم دیدم نمیشه. گفتم تو اینو میخوری؟ گفت بله، نون جو میدم برام مثلا آسیاب کنن، جو مخصوصی هر چی هست، من اینو میذارم تو آب ساعتی میمانه و نرم میشه و از این میخورم. گفتم نه اینو که نمیتونم بخورم. آمدم برم، فرمود خیلی گرسنته، برو مدینه. آدرس به من داد، میری فلان محل فلان کوچه، یک خونه هست درش بازه با این مشخصات، اونجا سفره غذایی پهنه، برو اونجا بخور. میگه من از این مرد خداحافظی کردم، آمدم رفتم کوچه رو پیدا کردم، محل رو پیدا کردم، دیدم یک آقای زیباروی دم درم ایستاده. عرض کردم آقا اینجا سفره پهنه؟ فرمود بفرمایید. آمدم دیدم سفره پهنه و غذای گرمی و نشستم سر سفره سیر خوردم. آمدم بیام یادم آمد از اون مردی که اون نون زخیمه مثلا، گفتم از یه خورده غذا هم برام بردارم. شروع کردم نون جمع کردن و گوشت برداشتن و غذا برداشتن. یه وقت صاحب خانه آمد گفت چیکار داری میکنی؟ این سفره همیشه پهنه، چرا میخوای غذایی رو با خودت ببری که مونده بشه بعد مونده بخوری؟ فردا همین موقع بیا اینجا غذای تازه بخور. گفتم نه آقا من که خوردم و سیر شدم و خدا به شما جزای خیر بده. تو راه که میامدم یه مردی بود یه نون خاصی داشت، به منم تعارف کرد، من نتونه ساعت یک لقمه ازش بخورم، دارم اینو برای اون میبرم. فرمود کجا؟ گفتم در فلانجا. مشخصات اون مرد چه بود؟ گفتم این. گفت بذار زمین، این سفره برای همون آقاست، من حسن مجتبایم و اون آقا بابام امیر المؤمنین. من میخوام بگم امیر المؤمنین امام حسن، همه اهل بیت دنیا رو به پای مردم ریختن، اما این مردم چی جور باهاشون تا کرده، چی جور تا کرده. الله.